بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات و خدمت شما هستیم. گفتن که از یک طرف گفتن محاسبه و جزا، سوال رو دارم میخونم. از یک طرف گفتن محاسبه و جزا بر اساس کم و زیادی عقل است، یعنی شخص در قبالش مسئول است، یعنی کاملا به شخص مرتبط است. بله اینو گفتن، درسته. تو این اسلاید من اینا رو بیارم جلو چشم دوستان. نه، محاسبه و ثواب و عقاب به میزان عقل است. دوستان روایت ها رو ببینن، 7 8 1 32. و از طرفی میگوییم اعطایی است، تو اسلاید قبلی بود اینجا عقل روایت 18 که میگه اعطایی است. و کسی نباید، توجه کنید نباید، دارم متن سوال رو میخونم، زیاد آن را طلب کند، گویی در دریافت آن هیچ نقشی ندارد، بلکه طلب و درخواست هم نکند. اینجا تناقض گفتار است. مگر اینکه بگوییم در درخواست و فراهم آوردن زمینه‌های دریافت عقل مسئول است و صرف اقدام کافی است، چه خدا بیشتر به او عقل بدهد و چه ندهد، و عقاب بر این اساس است، آن وقت جمله اول صحیح نیست و باید بگوییم عقاب بر اساس فراهم آوردن زمینه ظهور عقل است، نه مقدار آن. نه، الان توضیح میدم. ببینید، حالا سوالم براتون روشن‌تر میکنم. ببینید، این بزرگوار میگن که آیا ما نباید تلاش کنیم برای اینکه عقلمون زیاد بشه؟ چرا باید تلاش کنیم؟ آیا نباید اینو از خدا بخوایم؟ چرا باید بخوایم؟ این روایت جلو چشمتونه. میگه فتذاکرنا العقل و الادب، ذکر عقل و ادب شد. حضرت رضا فرمودن ای ابا هاشم، العقل هبا من الله، عقل موهبتی است اعطایی از جانب خدا، و الادب و کلفه، ادب با زحمت به دست میاد، و من تکلف الادب قدر علی و من تکلف العقل لم یزدد بذلک الا جهلا. این مسئله اینه که ادب رو بذارید مقابل عقل. یعنی شما گفتم یه چیزایی رو بعد دنبالش برید، یه چیزهایی رو بهتون عطا میکنن ولی نه بی سبب. شما باید تلاش بکنید تا بهتون عطا بکنن و بخواهید. این طلب و درخواست وجود داره، ولی طلب و درخواست ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که شما به نحو بهینه از اون عقلی که دادن استفاده کنید. طلب و درخواست شما حرکت شما به سمت خداست. طلب و درخواست شما طلب و درخواست خداست که عقل رو میاره به میدان و خدا خواهی رو انتخاب میکنه، نه خود خواهی. درست شد؟ این طلب و درخواست، و میدونه که به این واسطه عقل بیشتری بهش اعطا میشه و اون اعطای عقل رو میخواد. منتها برای چی تلاش میکنه؟ نه مثل ادب که تلاش میکنه خود ادب افزایش پیدا کنه. اینجا تلاش میکنه تا از عقلش به نحو بهینه استفاده کنه، درست استفاده کنه، یعنی اصلا استفاده کنه، جاهلانه عمل نکنه. روشنه دیگه. پس طلب و درخواست وجود داره، باید باشه در ما که خدایا عقل بیشتری به من عطا کن. ولی عقل بیشتر عطا کردن تلاش میخواد در راستای استفاده از عقل. جزا و پاداش هم به میزان عقل. اون جلسه هم عرض کردم عقل شما احکامی داره. یکی از احکام عقل شما همینه که شما باید تلاش کنی، باید بخواهی. این هم جز احکام عقله. باید زمینه فراهم کنی، این هم جز احکام عقله، این هم حکم عقله. یعنی اگه شما نرفتی زمینه رو فراهم کنی، تو روایت 35 میگفت عقل شما میگه که شما میدونی که یه خدایی هست، ولی نمیدونی چی دوست، به چی امر کرده، به چی امر نکرده، چی رو دوست داره، چی رو دوست نداره. باید بروی بدانی. طلب علم برای چی واجبه؟ جلسه قبل گفتم، برای اینکه حکم عقله، عقل داره حکم میکنه و شما رو مؤاخذه میکنن که چرا نرفتی، چرا نخواستی. عقل حکم میکنه که شما عقل بیشتری به دست بیار. چگونه؟ میره سراغ نبی. نبی بهش میگه اگه میخوای عقلت افزایش پیدا کنه، راهش این نیست که بریم مثلا درس بیشتر بخونی. با درس خوندن، ببین اینجوری بگم، با درس خوندن عقلت زیاد نمیشه. باید به این درس عمل کنی تا عقل بیشتری بهت بدن. ببین روایت اینو میخواد بگه. اینجوری نیست که شما بری هی زور بزنی درس بخونی عاقل‌تر میشی. درس که خوندی عالم میشی. حالا عالم که شدی اگه به این علم عمل کنی بعد عقل بیشتری بهت عطا میکنند، چون ظرفیت داری، ظرفیت بیشتری در خود ایجاد کرد. درست شد؟ با اون عمله ظرفیت بندگی در خود ایجاد کردی. پس راهشو داره بهت نشون میده. حکم عقل چی بود؟ تو باید به اوج برسی، تو باید به اوج عقلانیت برسی. لذا طلب داری نسبت به افزایش عقل، ولی راهش رو تلاش برای مثلا خیلی اینجوری هم دیگه، فکر من اگه میخوان عاقل تر بشن باید درس بیشتر بخونن، باید منبر بیشتر گوش بدن مثلا، نه، یا فکر میکنه فقط باید نماز بیشتر بخونه اگه میخواد مثلا عاقل تر بشه. نه، عقل و عمل، علم و عمل باید همزمان و در یک رفت و برگشت با هم دیگر باشند، هم نیازمند علمی هم نیازمند عمل. این فرایندشو میفهمی بعد میفهمی که بهت عطا میکنه. پس ما نسبت به احکام عقلمون مؤاخذه میشیم. جمله اول صحیحه، حساب و جزا به اندازه عقل و شما در قبال حکم عقلت مسئولی، منتها اون چیزی رو که نداری عقلت میگه که باید بری بیاموزی. بله، من الان ساحرم، رفتم پیش موسی، هنوز دین موسی رو که نگرفتم، ولی همین که الان برام روشن شد که موسی حقه، عقلم میگه باید گوش بدی، عقلم میگه باید زانو بزنی، عقلم میگه باید یاد بگیری، عقلم میگه دیگه باید بری دنبالش، بعد ازش علم بیاموزی. اگر به این حکم عقل عمل نکردم مستوجب عقابم، درست شد؟ و به اندازه همین فهمم عقاب خواهم شد. حالا اگر باز پاسخ ندادم بفرمایید تا پاسخ بدم. پس این نکته رو دوستان باید بهش توجه کنن که یکی از احکام عقل ما چیه؟ همین که تو باید آن نادانسته هایی را که نیاز داری بیاموزی. ما به این حکم عقل خیلی بیتوجهی میکنیم و نسبت بهش مؤاخذه خواهیم شد. بله، شما الان نمیدونی که مثلا خدا چگونه روزی میده، ولی میدونی که نمیدونی احکام رزق در عالم چیه، میدونی که خدا رزاقه و تو نمیدونی او چجوری رزق میده و چجوری میرید در عرصه رزق و اقتصاد تصمیم میگیری، تحلیل میکنی، محاسبه میکنی، نمیدونم زندگی تو میبندی، در حالی که اصلا نمیدونی خدای رزاق بر اساس چه قواعدی در عالم رزق میده. این نمیدونی رو چرا از کنارش میگذری در حالی که عقلت میگه تو نمیدونی و باید بدانی؟ و اون خدا رزاق فطریه. این خدا رزاق فطریه، بعد فطرت داد، عقل در محضر فطرت حکم میکنه که خدا رزاقه و خدا مسلطه. بعد تو میگی خب ساختار رزق تو عالم چیه؟ نمیدونی. نمیدونی تو کتاب کینز ننوشته. نمیدونی فقط با تجربه به دست میاد. تجربه یک پارامتر از پارامترهای کسب معرفت، کشف حقیقته. باید علم بیاد، عقل بره در بستر اون علم تجربه کسب کنه، وگرنه در تجربهش به خطا میره و عمرش رو به هدر خواهد داد. نقد کردید؟ لذا شما باید برید بدانید. وظیفه همه ما وظیفه داریم، واسه همین ما وظیفه داریم و مؤاخذه خواهیم شد نسبت به این که نسبت به معارفی که برای ما، نسبت به علومی که برای ما در قرآن و روایات فرستادن بی تفاوت بودیم، چون میدانستیم که نمیدانیم ولی بی توجه بودیم. نقد میکنید؟ و مؤاخذه نسبت به این خواهیم شد. شما در جایی دلیلی عقلی را گفت، سال بعدی رو میگم، شما در جایی دلیل عقلی را گفتید برهان نیست، ولی اشتباهاً دلیل عقلی را دلیل منطقی تعریف میکنید. آیا بهتر نیست دلیل عقلی را همان دلیل عقل آور تعریف کنیم، چه منطقی باشد، چه فلسفی، چه احساسی، چه بصری، چه خواب، چه در میدارید؟ ما میخواییم اصلا دلیل عقلی را باز تعریف کنیم. عزیزان، به ما گفته شده دلیل عقلی یعنی برهان مثلا. خب بعد ما گفتیم آقا این یک نگاهه، این از زاویه تحلیل فلسفی است که مثلا میگه دلیل عقلی رو من برهان میدانم. یه عارف میاد میگه دلیل عقل مثلا کی من به حجت میرسم، به شهود مثلا میرسم. درسته؟ یه حالا هر کی از منظر خودش. ما گفتیم آقا اصلا این کتاب میخواد بیاد دلیل عقلی رو باز تعریف کنه. درست شد؟ من اگه گفتم دلیل عقلی رو دلیل منطقی تعریف میکنن، گفتم از منظر فلسفی در علم کلام، در علم عقاید، وقتی میگن دلیل عقلی منظورشون برهانه. برهان یعنی چی؟ الف به است، به جیم است، پس الف جیم است. اگه اینجوری استدلال کردی یعنی دلیل، اگه نه دیگه دلیل نیست. ما گفتیم آقا از منظومه قرآن و روایات با شواهدی که براتون ذکر کردم به نظر میرسه که چی؟ نه دلیل عقلی فقط برهان نیست، برهان هم میتونه دلیل عقلی باشه، ولی دلیل عقلی فقط برهان نیست. ببینید اینجا رو، ببینید آیات سخر لکم اللیل و النهار، خدا اونی که آسمان و زمین رو مسخر شما کرده، شمس و قمر رو، نجوم و همه مسخرات شما هستن. بعد حضرت میگه یا هشام قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته بان لهم مدبر، ای هشام خدا این آیات رو قرار داده دلیل، این نشانه ها، همین خلقت آسمان و زمین و گردش شب و روز و مسخر بودن شمس و خورشید و برای شما و به وجود اومدن نطفه، نمیدونم خلقت شما از خاک و بعد از نطفه و بعد از علقه و بعد از شکم مادر خارج میشید و اینا همه رو خدا دلیل بر شناخت معرفت، ببین گفتن رو واژه معرفت وایسید، برای اینکه خدا رو در این آیات میابید به این که او تدبیر کننده است، در حالی که ظاهرا اینا برهان نیست، برهان فلسفی. پس گفتم لازمه ما برگردیم دلیل عقلی و عقل رو باز تعریف کنیم، ببینیم به چی میگیم عقل، به چی میگیم دلیل عقلی. منم با شما همراهم. آیا دلیل عقلی به قول شما چه حسی باشد، چه بصری باشد، چه در خواب باشد، چه در بیداری باشد، چه فلسفی باشد، چه منطقی باشد؟ آیا اینها دلیل عقلی نیست؟ همه اینها دلیل عقلی است. درست شد؟ پس این نکته که منم همینو گفتم که ما باید دلیل عقلی رو اینجا باز تعریف بکنیم. حالا اینکه عقل و دلیل عقلی، اون حجت عقلی چیست؟ تو این فایل منم بود. به چی بگیم حجت عقلی؟ شما روش تأمل کنید. همینجا آوردم دلیل عقلی از چه جنسی است که تو این فایل PDF بود. من گفتم تو روایات میگه از جنس حکمته، اون معرفته. اون معرفت چیه؟ اون معرفت ثابت بینا کننده که مؤمن حقیقتش رو در قلبش میابه، اونه که حجت و دلیله. اون وقت سوال میشه که این دلیل چگونه ایجاد، چگونه محقق میشه در قلب مؤمن، اون معرفت بینا کننده، اون بصیرت، فرایندش چیه؟ این همون سوالیه که الان اون پایین براتون نوشتم که در بینش میخوایم به کجا برسیم، مثلا میخوایم به این معرفت برسیم، چگونه میرسیم؟ خب نمیدونم حالا جناب طبیبیان من تونستم پاسخ بدم یا نه. این همراه هم با شما میخواهیم باز تعریف کنیم دلیل عقلی را مبتنی بر واقعیت عالم. ببینید اینه، مبتنی بر واقعیت عالم باز تعریف کنیم. چرا از بیرون میگی دلیل عقلی لزومن برهانه؟ خدا نمیگه، خدا خودش آیات قرآن آورده، هیچ کدوم از این آیاتی که الان جلو چشم شماست تو این اسلاید برهان فلسفی نیست، ولی دلیلیه که خدا اقامه کرده. امامم داره میگه اینها دلیل بر معرفت خداست، یعنی راهنمای شما بر در واقع یافت خداوند متعال، تازه نه فقط خالقیتش، به این که مدبرم هست. نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله، خداوند دلالت کرده، انبیا رو یاری کرده با این قرآن و بیانی که فرستاده و دلالتشون کرده بر ربوبیتش. ربوبیت یعنی مالک مدبر، یعنی هم مسلطه و هم تدبیر میکنه. با چه ادله‌ای؟ با این ادله‌ای که میبینید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي، فلکی که تو دریا میره، این برهان که نیست که، تازه اصل مدعاست که میخوای بگی آقا این خدای اینو درست کرده. خدا میگه خود این فلکی که تو دریا میره، خود اون کشتی که توی دریا جاریه، خودش دلیل بر ربوبیت منه. شما میگی بابا تو قرار بود بگی این کشتی که تو دریا میره رو یه خدایی تو دریا را میبره، این که مصادره به مطلوب است، این که دلیل منطقی و فلسفی نیست. خب بله نیست، ولی خدا داره میگه دلیل است. خب اون چه دلیلی است؟ دلیل در منظر خدا معنیش چیه؟ دلیل عقلی چی؟ یعنی اصلا عقل یعنی چی تو منظر خدا؟ یه بار دیگه باز تعریف کنیم. ببینید این اون سوالی بود که من تلاش کردم در شما ایجاد کنم و در این کتاب بهش بیندیشیم و فکر میکنم تازه داره خیس میخوره، میدونید، و حیف زود ازش بگذریم. اگر همراهی کنید و سوالها رو هی با هم گفتگو کنیم، تازه میتونید خیس بخوره و تو اون نظام معرفتی که الان ازتون خواستم بهش فکر کنیم و یه کمی اینجا یه تکونی بخوره دستگاه فکری ما. در علامت عاقل گفته اقدام به کاری که بترسد. اگر جناب طبیبیان دیدید که من جوابتون رو نمیدم یا متوجه نشدید، هیچ نگران نباشید، دوباره فردا بس دوباره سوال کنید، دوباره سوال کنید تا هم شما هم بقیه مطلب براشون روشن‌تر بشه. در علامت عاقل، من حواسم به ساعتم باشه، ساعت گذشت، سر اینو بخونم. در علامت عاقل گفته اقدام به کاری که بترسد در بماند نمی کند. بله بله درست. و در تناقض با جایی امام علی علیه السلام فرمودند اذا حبت امرن و فقط هنگامی که از امری ترسیدی، درسته، خودتو بنداز توش، فان شدت طبقه عدم ما تخافم، درست، اون ترس تو از کار دشوارتر، زیانبارتره از اقدام به اون کار هست. ببینید یه نکته ای که وجود داره تو روایات ما، خدمت شما عرض کنم که دقیقا همین مسئله است که شما بتونید روایات رو با همدیگه جمع بکنید. حالا اگه یه دفعه خواستید من میتونم مثلا روایات به ظاهر متناقض رو برای شما بیارم. وقتی ما به یک نظام فکری برسیم، تو اون نظام فکری این تناقض ها حل میشه. مثلا یه جا روایت ها میگه آقا امام کار میکرده، برو کار کن، مگو چیز، خیلی راجع به کار و توصیه به کار و زود صبح زود برو سر کار، و امام باقر تو گرم و عرق میریخت و فلان. بعد یه جای دیگه میاد میگه که تو چه تلاش کنی، چه حرص بزنی، چه تدبیر کنی، چه تدبیر نکنی، هیچ تأثیری در روزی تو نداره. آقا اینا که با هم نمیخوره که، اصلا متناقضه که. این 30 تا روایت داره، اونم 40 تا روایت داره، هم تو کتاب معتبر، ظاهرا با هم تناقض دارن. ولی وقتی دستگاه فکری اومد، نظام معرفتی کامل شد، میبینی اصلا با هم تناقض ندارن. اینجا هم از اون موارده که باید دستگاه معرفتی اصلا کارش همینه که وقتی به میدان اومد، میبینید که اینها دیگه با هم تناقض نداره، که از این ور میگه آقا اقدام به کاری میخواد بکنه بترسه که در میمانه اقدام نمیکنه، اگه میترسه که در بمانه، از اون ور میگه اگه ترسیدی خودتو بنداز توش، درست شد؟ اینا باید ببینیم هر کدوم تو چه، حالا البته اینا توی فروعات، یه موقع تناقض تو اصوله، یه موقع تناقض تو فروعاته. مثلا این توی فروعاته. حالا بذارید وارد این نشیم چون زمان گذشته، اگه انشالله فردا دوباره بپرسید بهش میپردازیم انشالله. در تکمیل عقل گفته تواضع محبوب تر است نزد او از شرف. خب بزنم دیگه، وقت گذشت، به نظرم سوالا هم هنوز زیاده. خوبه من سوالا رو سیو میکنم چون وقتمون تمام شد و اذان بعضی جلسه هست، سوالا رو الان ذخیره میکنم برای فردا. انشالله فردا به بقیه سوالهایی که امروز نوشتید اگه نگاه میکنم الان ببینم چی بوده میپردازیم. شما هم سوالاتون رو باز فردا بیارید. بعد از پرداختن به سوالات، بعد از پرداختن به سوالات، اونایی که نظام معرفتی فرستاده باشن که از این کتاب عقل و جهل، چه نظام معرفتیشون چگونه بازسازی شد، چی دریافت کردن به عنوان یک سیر معرفتی، اون روندش رو برای ما بفرستن. حالا تو ورد بنویسن، تو پاور درست کنن بفرستن، هر جور، یا کف چیز نوشته باشن، پیام مثلا ایتا و فلان اینا، من مطالعه میکنم و انشالله به اشتراک میذارم با شما. الحمدلله رب العالمین.